ز خورسند اینها بودن و دوستان خودمون رو دعوت کردیم برای اولین بار به رادیو آقای بیدج، استاد بیدج، آقای استاد ابرزاد رضایی، آقای خدای قزبه، آقای دکتر ترکی، آقای رحمانیان، آقای آن، اینها رو من به رادیو دعوت کردم و کم کم بعضیشون کارمند رادیو شدن، موندگار شدن در رادیو. به هر حال یه تیم نویسندگی تشکیل دادم، هر شب برنامه رو به سه قسمت، بعضیش رو دو قسمت تقسیم می‌کردیم، موضوعات مختلف بسیار با کیفیت کار می‌کردیم، جوری که در انتهای شب تبدیل شد به یک مرجع. خیلی برنامه کیفی و خوبش
با صدای گرم،
با صدای خانم کنعانی تیترش بود، مولود کنعانی، بعدن عرض شد که آقای استاد امیر نوری و خانم بهروان، بعد یه دوره خانم جالاک و آقای رضا معینی، استاد رضا معینی، رضا معینی بزرگ کرده.
در انتهای شب
در سبد اینها گویندگانی بودن که باشون کار کردم، تهیه کننده های قدیمی مثل آقای مانی، مثل آقای صدیفی، اینها کسان بودن که ما با هم کار کردیم. برنامه های ویژه ادبی و اینها رو هم می نوشتیم، کار می کردیم. من یه دوره تقریبا اداره در اون به اصطلاح ادب و هنر رادیو دست من بوده واسه اشتغال آقای خسروی و خیلی از برنامه های ویژه رو ما کار کردیم. مثلا سال 69 کنگره هزاره فردوسی برگزار شد، ما یه ویژه برنامه فوق العاده در رادیو کار کردیم که بارها و بارها پخش شد به عنوان پهلوانی سرود.
بله.
و یه برنامه هم به عنوان نامه باستان نقد کنگره رفتیم که هر روز دوستان من تیمی بودند، آقای کاکایی، آقای صداقت که الان اینجا رسیدن در شبکه فرهنگ و دوستان دیگه، آقای حجت اسدیان که فلسفه خوندن، فلسفه تدریس میکنن الان، اصلا استاد فلسفه هستن، و دیگران. ما این تیم میرفت توی سالن ها سخنرانی ها رو ضبط میکردن. آقای مهدی لطفی، بله، گزارشگر قدیمی رادیو، اینا الان یکی یکی یادم میاد.
بله.
اصلا این دوستان بودن، میرفتن، من سر تیم بودم، مطالب رو میاد آقای کاکایی، آقای عبدالجبار کاکایی هم بودن جز این گروه، میرفتن سخنرانی رو ضبط کردن، یادداشت میکردن، سر تیتر رو میآوردن، من میشنیدم گزارش دوستان رو و فواصل برنامه رو مینوشتم. چنان نقدی بر این سخنرانی‌ها ما پخش می‌کردیم که واقعاً مؤثر بود، یعنی کنگره رو تحت تاثیر قرار داد، برای همین خیلی اثرگذار بود. حتی سر این عنوان برنامه نامه باستان که ما گذاشته بودیم یه بحثی شد در کنگره هزاره فردوسی که چون کلمه شاهنامه در وزن چیز نمی‌آمد، بهر تقارب، ما گفتیم که به قول جناب حکیم طوس که میگه در جای جای شاهنامه میگه که گفتار دهقان چنین داستان به پیوستم از نامه باستان،
بله،
ما عنوان نامه باستان رو برای این کتاب پیشنهاد میکنیم و البته در جوانی و به هر حال چنان گفتد و دانی. بعد بعدها البته یکی از اساتید بزرگ ما همین عنوان رو برگزید برای نقد شاهنامه و مطالبی که در حوزه شاهنامه کار کرده و ایشون چهره شناخته است، کتابش با ما نامه باستان چاپ شد، اومد بیرون.
بله.
هست الان. به هر حال ما رادیو رو خیلی جدی گرفتیم به عنوان یک مرجع، یعنی هم در نقد ادبیات معاصر، هم در نقد هنر معاصر، هم در به اصطلاح معرفی و تبیین ادبیات کلاسیک، چه در برنامه‌های جاسنگینی مثل در انتهای شب، چه در ویژه برنامه‌ها از جمله نقد کنگره ها و غیره و غیره، تا امروز که در خدمت شما هستیم و بعدها که خوب سیر دراز 30 و چند ساله گذشت تا امروز و این توفیق رو داشتیم که گاهی گداری کارهای کوچکی در رادیو انجام بدیم.
بسیار خوب. یکی از دوران پر افتخار من این بود که در رادیو تهران که شما تشریف داشتید، قضیه شاید مال بیشتر از 20 سال پیشه، 24-25 سال پیش، اونجا جناب علی بودید و مدیر گروه ادب و هنر بودید تا اونجای خاطرم هست.
بله.
و برنامه هایی که خود حضرت عالی با خط زیباتون و با کلام موزونتون می نوشتید و من حقیق
عزیزین
خواهش میکنم تشخیص دادید که میتونم اجرا بکنم و خود حضرت عالی هم بالای سر ما بودی در زمان اجرا و بنده از شما بسیار آموختم. خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و این بحث رو ادامه میدیم.
Thank you.
همچنان در خدمت استاد بزرگوار، محقق، پژوهشگر و شاعر خوب همروزگارمون جناب آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری هستیم که همونطور که اشاره کردند سالهای زیادی هم در رادیو ایشون فعالیت داشتند و برنامه‌های شاخصی رو هم تقدیم شنوندگان عزیز ارجمند رادیو کردند. اما اشاره کردید به مجله شعر، در این زمینه برای ما توضیح بدید. ظاهرا اولین باری که ما یک مجله شعر مستقل داشتیم مجله شعری بود که شما سردبیری کردید و چاپ کردید و در اختیار علاقمندان قرار دادید. در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید.
اصابت که ما پیرو به همون فعالیت های مطبوعاتی که داشتیم و ارتباطاتی که با شعرهای کشورهای مختلف پیش می آمد و اینها و در جریان مطبوعات جهانی با بودیم کم و بیش و جوانی، انرژی جوانی که البته بسیار مؤثره، من واقعا برام خیلی احساس ناخوشایندی بود که ما هیچ مجله‌ای برای شعر نداریم، مجله تخصصی. بعد من اومدم پیشنهادش رو به حوزه هنری دادم.
بله.
اومدیم حوزه قبول کردن، یعنی مسئول وقت حوزه قبول کرد از ما و من طرحش رو نوشتم، 24 شماره رو حتی بستم،
عید
دادم بهشون که ما این کارا رو می‌خوایم بکنیم. سرفست و همه بدی و بر اساس مطالعه یک سال و نیمه روی مطبوعات روز دنیا در حوزه تخصصی ادبیات، اجمالا میخوام بگم یک سفر ما رفتیم، فقط یه سفر، البته جایی رفتیم، سوریه رفتیم، اون سالها در لازقه کنگره برگزار میشد مهرجان المحبه و السلام، از 40 کشور شاعر میومد. ما این بخت رو داشتیم، من آقای بیدج رفتیم اونجا و با تقریبا 35 تا از شاعرای روز دنیا ما گفتگو کرد. خیلی این ذخیره خوبی به ما میده، ولی به هر حال این یه بخش از مجله بود. ما مجلمون در هر شماره، اون موقع که اینترنتی نبود، سال 70-71 رو در نظر بگیرید، ما هر شماره شعر 10 کشور جهان رو میزدیم، ولی شعر شاعران زنده.
بله.
یعنی از طریق کارن کانتنت که اینو نمایه کتاب و نمایه مقاله و اینهاست، ما اونم تازه از دانشگاه تجرید مدرس با مصیبت میگرفتیم میآوردیم، از دانشگاه پزشکیش جالبه می آوردیم و روش کار میکردیم. مثلا میگفت که در سوئد فلان شاعر این مصاحبه رو این هفته مثلا چاپ کرد، در نمیدونم ترینیداد و توباگو مثلا آقای دریک والکوت شعرش چاپ شده در فلان مجله. اینجوری ما اینا رو در می آوردیم، آدرسا رو به عنوان اون مجلات یا به عنوان خود شاعر یه پاکت هایی رو درست کرده بودیم که هم پاکت بود هم نامه بود، یعنی یه ورق کاغذ بود که باطن و ظاهرش هم یکی بود. بعد روش نوشته بودیم چاپ شده که ما مجله شعری هستیم در ایران به این زبان فارسی به این شکل با این کیفیت منتشر میشیم. اون ورش هم گفتیم آقای مثلا خزرایی در فلان کشور، این ما مطلب شما رو دیدیم، شما لطف کنید برای ما یه نمونه آثار و بیوگرافی بفرستید. اینا عیناً همین پاکته رو مینداختیم توی پست که دیگه خیلی هم مکاتبه به خارج و مشکلاتی داشت. هفته گاهی 100 تا ما پست می‌کردیم، از این 100 تا 20 تا بین 15 تا 20 22 تا جواب میدادن. از این 20 نفر جواب که میدادن 7 8 تاش اصلا فضای ذهنیشون و فضای کارشون انقدر دور بود از ایران ما و ذهنیت ما و مجله فارسی و اون روزگار ناگزیر اونا رو که میذاشتیم کنار. اداره پست مثلا دعوام میکرد آقا اینا چیه میاد، ولی از این مثلا مقوله که آدمایی رو گاهیشان سعی میکردیم که بسیار کارآمد بودن، شاعرای که دنبال نوری در جهان میگشتن، ما اونا رو اولویت میدیم، باشون مکاتبه میکردیم، مصاحبه میکردیم تلفنی، بالاخره میرسیدیم به جایی که تقریبا ما ظرف مثلا 5-6 ماه 200 شاعر رو در جهان شناسایی کردیم که اینا شاعرای روز دنیا بودن و شاعرای بسیار موثری بودن در فرهنگ خودشون. نمونهش همون دریک والکوت رو که عرض میکنم، من فکر کنم شماره 3-4 ما چاپ کردیم، ما چاپ کردیم 2-3 ماه بعد برنده نوبل ادبیات شد.
کجایی بود؟
ترینیداد و توباکو. اولین بار در ایران شعر ازش چاپ شده بود تو مجله ما. بعد اینا داشته باشید، مجلات روشنفکری اون موقع چی بود؟ دنیای سخن، آدینه، اینا بودن. اینا از لورکا و نرودا جلوتر نیامده بودن، یعنی آخرین شاعر روز جهان که معرفی میکردن نهایت مال دهه 60 دهه 50 میلادی بود. خب بنابراین وقتی ما مجلمون در میامد، واقعا جامعه شعری ما با یه آبشخور جدید آشنا میشد، با شعری که مثلا ما یه دفعه 12 تا شاعر اسپانیا، 12 تا شاعر جوان اسپانیا رو معرفی کردیم و اینها فوق العاده بود. همه ترجمه ها، تیم ترجمه ما بسیار قدرتمند بود، چون از زبان اصلی هم ترجمه کردیم، از ژاپنی تا نمیدونم به ارسال از زبان بلغاری رو ما سعی کردیم از زبان اصلی ترجمه کنیم. بعدم مباحث نظری جدا کار میکردیم، مقالات نقد جدا بود، خیلی مجله گرفت. تو همون سال اول چندین جایزه توی مطبوعات بردیم و گذشته از همه اینها هنوز که هنوز جامعه شعر و جامعه ادبیات ما به شدت به اون از اون مجله خاطره خوش داره و دلش میخواد. خیلی به من میگن که مثلا عیناً چاپ کن، سر مقاله رو به من میگن به شکل کتاب چاپ کن، که اخیراً با ارشاد داریم کار میکنیم که اگر بشه به شکل جدا جدا اینها رو، مثلا اون نمونه ادبیات جهان رو که هر شماره شعر 10 کشور رو، کشوری نیست در ما شعر رو معرفی نکرده باشیم به شاعر جوانشون. گذشته از این هر شماره شعر فلسطین داشتیم، هر شماره شعر فارسی زبان افغانستان تاجیکستان رو داشتیم، با چه سختی و جنگ بود در هر دو کشور و بماند. مجله شعر از این جهت مجله اثرگذاری بود و متاسفانه تا شماره 21 دو بیشتر ادامه پیدا نکرد. بعد دیگه من ناچار شدم به نفع رادیو از حوزه اومدم بیرون و بعد از اون دیگه مجله متاسفانه کمر راست نکرد. امروز دیگه تقریبا نداریم مجله شعر.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر هادی سعیدی که سری عزیز، کلی بهره بردیم از صحبت‌های شما و خاطراتی حداقل برای خود من زنده شد. فرصت ما هم به پایان رسیده. به اتفاق آقای دکتر هادی سعیدی که سری مهمان گرانقدرمون، سرکار یوسفی تهیه کننده برنامه، تا میدان فرهنگی دیگر همه شما را به خداوند سبحان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
شب آرامش، رادیو تهران. AM 1332.
ادامه خواهیم داد ای شهید.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران. موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران.
همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.